سید عزیز و شنونده بزرگوار، مصرف بهینه انرژی در یاد ما نچو، هوا دیره گرمتر و مرداد خاطان زانن چجوریه، پس حواس من و مصرف به اندازه بود. دلتان شاد و خورم، خدا نگهدار.
عصرتون بخیر دوستان عزیز، شنونده همراهان گرامی از رادیو ایلام، استدیو پخش صدا در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه ها. انشالله که سلامت باشید و تندرست در هر جا که هستید و با ما همراهید. برسیم به ساعت 19 و آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای شما عزیزان و همراهان محترممون. خب برنامه بعدی که همکاران برای شما تدارک دیدند به رنگ حسین هست، گوش میکنیم.
کسی مثل من و کسی مثل یزید بیعت نمی کنه. ملت ایران در واقع میگن مثل ما، ملتی با این فرهنگ، با این سابقه، با این معارف عالی، به سردمدارانی مثل افراد فاسدی که امروز بر سر کارند در آمریکا بیعت نمی کنه. لا یبالی و یزید
یک حقایقی است، یک جریانی است داره پیش میره در دنیا به رهبری حسین ابن علی سلام الله علیه.
به رنگ حسین،
مثلی لا یبالی و مثله.
کجایی ای شهید عشق، ای مرد پریشانی، که بوی زخم تو مانده است در تاریخ ویرانی. سکوتت شعله در جان زد، نگاهت سر به سر راز است، تو آن رازی که پنهانی ولی در جان ما جانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مهتاب جوهری هستم، متولد سال 64 هستم و ارشد الهیات و معارف اسلامی، گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی دارم. از استان ایلام هستم و کارشناسی رشته علوم قرآن و حدیث در حال حاضر معلم هستم و با افتخار در کسوت محقق و همینطور شاعر و نویسنده هستم و بیشتر در حوزه کودکان، چون که شغلم هم معلمی هست، فعالیت دارم بیشتر. و اما در حوزه رشته خودم که رشته فقه و حقوق هست و همینطور حوزه زنان، در امر تحقیق و پژوهش هم فعالیت دارم. بنده چون که ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دارم، برای همین علاقمند شدم که در حوزه علمیه خواهران هم تحصیل بکنم. بعدش استخدام شدم و حوزه‌ام رو هم ادامه دادم. بعد در همون سال 94 که بنده مدرک ارشدم رو گرفتم، کار تحقیق و پژوهشم رو هم شروع کردم و اولی مقالم رو که یک مبحث فقهی هم بود نوشتم مقالم رو در سال 94 و در چند فراخوان پذیر رفته شد، حائز یه سری مقام ها هم شدم و در حال حاضر نزدیک 10 مقاله دارم و چندین کتاب. من از همون دوران دبیرستان احساس کردم یه ذوق شعری در من هست. کارهامو بیشتر سعی می‌کنم برای کودکان باشه، چون که واقعا کودکان آینده سازان این مملکت هستن و می‌طلبه که یک معلم، یک محقق کودکان هم باشه، علاوه بر اون رشته دانشگاهی که خونده، علاوه بر اون حیطه فعالیتی و شغلی که خودش هم داره. من چند کتاب دارم در حوزه کودکان نوشتم که چاپ هم شدن. در جنگ اخیر یک شعر نوشتم در رسای رهبر شهیدمون و یک شعر دیگه هم نوشتم برای دختران بیگناه مدرسه شجره طیبه. قسم بر خون پاک تو که جاری شد به دامانم،
قسم بر ذوالفقارت که از غمت گردیده طوفانی. صدای پای تو در باد هنوز این خاک را لرزاند، تو آن موجی که می پیچد به رگهای خراسانی. کجایی سینه صحرا ز داغت شعله ور گردید، کجایی تا ببینی در غمت دریاست طوفانی. زمین بی نور گام تو به گرداب فنا افتاد، بیا ای مرد میدان ها که از دردیم و زندانی. شب و روزم یکی گردی، دلم آشوب و چشمم خون، بیا تا صبح رازین شام سنگین باز گردانی. تو از نسل همانهایی که با عشق و دعا رفتند و از خونشان برافروزد چراغ راه پنهانی. زمین از خون تو سیراب شد اما نخواهد مرد، که روزی باز می‌گردی ز نسل برق و بارانی. بیا شمشیر بردار و قیامت را برافرازی، که خاک مرده بیدار است به راه سلیمانی. در میان ازدحام زجه‌های بی امان مادری، مانده زیر آتش کوله‌ای گل سری دختری. چه کنم با مدادهای رنگی و کوله و جامدادیت؟ لا 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 عروسک ها دست گل‌های پرپری، میبندم برایت کولت را دخترم خدا حافظ. بست مادر برایت چادر و گل سر و روسری، دخترم بنویس بارها بخوان مرگ بر دشمن، دخترم بنویس بارها بخوان مرگ بر دشمن. دنیا ببین دختران بی گناه بی دست و پا و سری. کتابی که در حوزه کودکان نوشتم کتاب‌هایی است که با کمک دانش آموزانم چند تا داستان کودکانه، البته با کمک خود کودکان دانش آموزانم کمک کردم که اونها هم دست به قلم بشن و داستان‌هایی رو با کمک هم دیگه و با تصحیح خودم داستان‌هایی رو چاپ کردیم. من سعی می‌کنم که علاوه بر اینکه در کلاس درسم تدریس می‌کنم، درس اخلاق بدم به دانش آموزانم. به صورت اینفوگرافیک سری تصاویری میسازم و به بچه ها میگم که بچه ها نظر خودتون رو در مورد این تصویر بگید، و بچه ها بر اساس اون بارش فکری که براشون پیش میاد نظر خودشون رو میگن، مینویسن و حتی در قالب وایس برای من ارسال میکنم و من بعضن در کانال های مختلف منتشر میکنم. این باعث میشه که بچه ها خودشون برن و حتی تحقیق بکنن در مورد ماه محرم، همینطور در مورد ماه صفر برن و تحقیق بکنن و اون اطلاعات خودشون رو ببرم بالا، و خدا رو شکر در این امر هم تا حدود زیادی موفق بودم. حضور همزمان من در عرصه شعر و همینطور تحقیق باعث شده که بنده همین که حالا به عنوان یک محقق شناخته بشم و آثارم چاپ بشن در زندگی شخصی خودم خیلی تأثیر داشته. بعضن باعث میشه که در جامعه انسان مفیدی واقع بشم و باعث شده که در امر تحقیق به طلبه ها به دانشجو دیگه کمک بکنم، و از این بابت خیلی خوشحالم و خدا رو شاکرم که میتونم یک قدم کوچیکی در راه خدمت به سرزم ایران بردارم. اربعین آمد و دل سوی حرم پر می کشد، جاده ها لبریز شوق و چشم ها در التهاب. هر قدم با نام او شوری دمادم پر می کشد، کربلا یعنی حضور عشق در آینه ها. جان ز داغ قربت آن سرو بی غم پر می کشد، زائران با پای دل در راه جانان می روند، عشق خود را در غبار این تهاجم پر می کشد. چشم هر عاشق به سوی گنبدی روشن شده است، دل بیاد آن شهید تشنه ماتم پر می کشد. اربعین یعنی طلوع قصه های بی غروب، آسمان از نام حسین نوری فراهم پر می کشد. بنده سعی میکنم علاوه بر اون ذوق و قریحه‌ای که به کار میبرم، لطافت و احساسم در شعرهام نمایان باشه و به قول بزرگان ما که میفرمایند هر آنچه از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. و خوشحالم که هم در عرصه شعر فعالیت میکنم، هم در عرصه تحقیق فعالیت میکنم و همین که طلبه‌ای هستم که در امر تحقیق و پژوهش فعالیت دارم و خدا رو شاکرم که این موفقیت نصیب بنده شده.
نام امام حسین، راه امام حسین، توجه به امام حسین، توسل به حسین ابن علی سید الشهدا سلام الله علیه راه گشاست. به معنای واقعی کلمه حسینان مصباح الهدا، حسین چراغ هدایت. این هدایت رو شما در ضمیر خودتون، در باطن خودتون هم حس میکنید. هر کسی در یک محفل حسینی بنشینه و برخیزه، بدون تردید بهره معنوی از این نشست و برخاست میبره. همیشه حسینی زندگی کنید و حسینی بمانید.
گرچه باور نمی کنم اما منم و کربلا خدا را شکر، مردم آقای مهربانم باز، راه داده مرا خدا را شاد.
امیدوارم که بتونیم در زیر بیرق امام حسین فرد مفیدی برای جامعه اسلام باشیم.
حالا منم و چشم ترم و باران عبا حالا منم و این که دل بیقرار عباس است، کار دل نیست کار عباس است، هر که پروردگار عباس است اوست تنها خدا خدا را شد، اوست تنها خدا خدا را شد. درد ما چیست؟ عاشقی مستی. درد ما چیست؟ عاشقی مستی. ای که درمان دردها هستی، این که لطفت نکرده تا حالا درد ما را دوا خدا را شد، درد ما را دوا خدا را شد. حالا منم و چشم ترم و باران عبا حالا منم و روح قبر و درمان عبا
عبدالنا ای به قربان عبا عبدالنا ای به قربان عبا
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشن.
چراغ حکمت
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همراهان گرامی. اکبر نژاد هستم، استاد حوزه و کارشناس مذهبی. انشالله امروز جرعه نوش دریای بیکران نهج البلاغه می شویم با تفسیر و تبیین خطبه 216 از نهج البلاغه. امیر المؤمنان علی علیه السلام در بخشی از این خطبه می فرمایند: و من جار عن الحق ضل و من خالط الجور مات. ترجمه این قسمت از خطبه به این صورت هستش که هر کس از حق تجاوز کند گمراه شده و هر کدورتی که با ستم درآمیزد نابود می شود. امام علی علیه السلام در این فراز عدالت را محور بقا و ستم را عامل نابودی می دانند. عدالت در نهج البلاغه نظریه ای انتزاعی نیست، بلکه تنفس در فضای حق است. مولای متقیان در خطبه 15 نهج البلاغه می فرمایند: العدل یضاعف الاخوه، عدالت برادری را دوچندان می کند. یعنی عدالت پیوند اجتماعی را از ریشه تقویت می کند. اما چه می شود که گاه اجرای آن دچار تردید می شویم؟ یکی از مواردی که نیاز هست به آن اشاره کنیم عدالت همراه با ترس است. گاه از ترس واکنش دیگران حق را کتمان می کنیم. عدالت شجاعت می خواهد، حتی اگر به قیمت از دست دادن متحدان باشد. مورد بعدی عدالت گزینشی است. گاهی عدالت را تنها برای مخالفان می خواهیم، اما امام علی علیه السلام در حکمت 477 می فرمایند: من انصف الناس من نفسه لم یزده الله الا عزا. کسی که با مردم با انصاف برخورد کند، خداوند متعال جز عزت بر او چیزی نمی افزاید. و مورد بعدی عدالت ناتمام است. امام علی علیه السلام با هم‌اندیشی با یتیمان و دستگیری از مستضعفان نشان دادند عدالت باید از شخص تا خانواده تا حکومت جاری بشود. فلزاست که متوجه می شویم عدالت ترازوی سکوت شکن است. آیا در نقد یکسان نگری داریم؟ آیا در کسب و کار حقوق دیگران را ضایع نمی کنیم؟ عدالت عصای دست فرداست، نه تزیین سخنرانی ها. به قول مولا علی علیه السلام: العدل حیاتون، عدل است که سرچشمه زندگی از آن جریان پیدا می کند. و السلام علی عباد الله الصالحین.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از شما عزیزان و شنوندگان گرامیمون. میرسیم به ساعت 19:20، کم کم با شنیدن برنامه براستان جانان میریم به استقبال اذان مغرب امروز به افق اینام. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم.
بر آسان جانان
به نام خالق جان و جهان، خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات بر آخرین فرستاده حق بر بشر، حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه براستان جانان از رادیو ایلام در خدمت شما عزیزان هستیم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات خالصانه شما مؤمنان خداجو رو داریم. در برنامه امروز براستان جانان درباره معنا و مفهوم و ارزش و اهمیت والای بندگی خدا با شما صحبت میکنیم. تا پایان همراهمون باشین.
بخش‌هایی که در برنامه براستان جانان می‌شنوید. بحث کارشناسی.
از خدا می‌خوایم که خدای حال ما تبدیل به بهترین حال‌ها بکن.
یعنی اگر انسان صالحی باشه، خب از مرگ نمی‌ترسه، چون می‌دونه کار خطایی از او سر نزده.
امر معروف و نهی عن منکر چیزی بجز یک هدیه آسمانی برای اصلاح جامعه نیست، برای اصلاح ما نیست.
آشنایی با قاریان و حافظان قرآن در بخش سفیران نور.
سن 6 سالگی شروع به حفظ قرآن کردم.
دیتم حدا مال که قرآن گوشت کردم و حفظ کردم، حدا سنین طفولیت مکدوتم ایام مجددا تکرار دکر.
مناجات و تصنیف های عرفانی.
اللهم یا واسع الرحمه ارحمنی.
اینجا انگار همون ایستگاه آخر جستجوی من است.
داستان‌های نماز.
فرمود پیغمبر خدا از من نیست کسی که نماز رو اعتنا نکنه سبک بشماره.
عذاب این باید عذاب ابدی باشه.
ذکر روز و بخش بر ساحل نیاز.
فقط میگم اللهم عجل ولیک الفرج.
خدایا ما بنده ذلیل و خار توی، ما گناهکاریم، اگه تو به ما نظری نکنی کی میخواد نظر کنه؟
مملکت ما رو در پناه خودش قرار بده انشاءالله.
امیدواریم بخش‌های مختلف برنامه براستان جانان مورد توجه و استفادتون قرار بگیره. همطور که خدمتون عرض کردم، در این برنامه درباره معنا و مفهوم و ارزش و اهمیت بندگی خدا با شما صحبت می‌کنیم. عزیزان، اگر بنده خدا برای خودش مالکیتی را در آنچه که خدا به او سپرده است نبیند، انفاق نمودن بر او آسان می‌شود. و چون بنده خدا تدبیر امور خود را به مدبرش بسپارد، مصائب و مشکلات دنیا بر وی آسان می شود و زمانی که به آنچه خداوند به وی امر کرده و نهی نموده است اشتغال ورزد، دیگر فراغتی نمی‌یابد تا مجال و فرصت خودنمایی و فخر نمودن بر مردم پیدا کند. خداجو، بندگی کلید ولایت است و نام بنده بهترین نام هاست. از این رو پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت محمد صلوات الله و سلام علیه افتخارش این است که عبدالله است و در شب معراج از خداوند درخواست عبودیت می نماید و می فرماید مرا فرصت عبودیت خیش بخش ای پروردگار من.
الله حمد لله سبحان الله يا الله الله حمد
همراهان عزیز شنونده، با ادامه برنامه براستان جانان از شبکه استانی صدای مرکز ایلام در خدمت شما بزرگواران هستیم. وقت رو در اختیار کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام بسامی قرار میدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر شنوندگان عزیز و گرامی. خب، با موضوع اهمیت بندگی در خدمت شما عزیزان هستیم. خب، بندگی معانی متعدد و وسیع ممکنه داشته باشه و اما اون معنای عامیانه و همه فهمش این است، یعنی این که ما سرسپرده خداوند باشیم، دل سپرده خداوند باشیم، بنده خداوند باشیم، خداوند رو به عنوان مالک خودمون حساب بکنیم. وقتی این گونه شد، اون وقت خدا میشه محور زندگی ما، میشه همه کس ما، همه چیز ما. هر کاری که بخوایم انجام بدیم توجه داریم که ببینیم خدا خوشش میاد یا نمیاد. کارهایی انجام میدیم که خداوند مورد پسندش هست. در راه قدم میگذاریم که برخلاف امر خداوند نباشه. کاری میکنیم که خداوند بیشتر از ما خوشنود بشه. کارهایی انجام میدیم که باعث نزدیکی ما به این مالک ما بشه، به این کسی که مالکی که همه چیز ما در دست اوست، نعمت ما در دست اوست. معنای واقعی بندگی یعنی همین، یعنی اینکه خداوند محور زندگی انسان باشه، اصل و اساس زندگی انسان خداوند باشه. هر کاری عرض کردم آدم انجام میده با محوریت خدا باشه. حتی محبت اهل بیت، حتی محبت رسول خداوند و انبیاء الهی، چون همه اینها به اعتبار خداوند هست که عزت یافتند. وقتی این گونه شد، خب طبیعی است که زندگی ما برکت پیدا میکنه. یعنی کمال زندگی هر انسانی در این است که رنگ و بوی زندگیش رنگ و بوی خدایی بشه. رنگ و بوی خدایی یعنی این که اساس زندگیش رو خدا تشکیل بده. نگاه بکنه ببینه خدا چه میخواد انجام بده، نگاه بکنه ببینه خدا چه نمیخواد از اونها دست برداره. این رعایت کردن امر و نهی خداوند، این یکی از معانی دقیق بندگی خداونده. از اون گذشته، ما وقتی که به یک چیزی دل میسپاریم و اون را به عنوان اصل اساس زندگیمون حساب میکنیم، طبیعتاً به رنگ اون هم در میام. اصطلاحی هست که میگه تو آنی